بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 36 صفحه دوم و نقلت فی الفصل الثامن فی بیان ان الحق معه و انه مع الحق جداله علیه السلام مع معاویه و قتل عمار و قوله له ستقتلک الفئه الباقیه. بحث در این بود که آیه مذکور از سوره مائده مربوط به حضرت امیر بلکه مخصوص به ایشون، زیرا که اوصافی که در این آیه ذکر شده در ایشون پیدا میشه. بعد از کتاب مناقب خوارزمی مطالبی نقل شد که مؤید منظور ما بود، الان مجدداً باز میخواییم از ایشون مطلبی رو نقل کنیم. که این مطلب علاوه بر این که نشون میده که این آیه مربوطه به حضرت امیره، علاوه بر این خودش یک دلیل مستقل بر عظمت حضرت باقت نظر از این که آیه رو توضیح میده، باقت نظر از این خودش یک دلیل مستقل میتونه باشه بر ولایت حضرت امیر. و شاید اگر مستقل قرارش بدیم تازه بهتر بتونه مطلب رو اثبات کنه. ما در بحث قبل گفتیم که از پیغمبر اخباری رسیده که هم ما رو تحریک کردن به مبالات حضرت امیر و هم ما رو نهی کردن از بغض حضرت امیر، و بعد خواستیم که بعضی از این روایات رو ذکر کنیم. بعضی ها که تحریک میکردن ما رو به حبشون گفتیم و اشاره هم داشتیم به این که نهی از بغض شدیم، که روایتی بود فرمود از زقائن و فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا بعدی، از این روایت استفاده کردیم که بغض حضرت امیر جایز نیست، زیرا امریست که پیغمبر رو به گریه واداشته و چیزی که خوبه پیغمبر رو به گریه با نمیداره، پس برای چه کار بدیه؟ اون هم کار بد شدید، به طوری که پیغمبر در مقابلش گریه میکنه. الان باز میخوام روایت دیگری رو نقل کنیم که اون روایت هم نشون میده که بغض حضرت امیر مشکل داره. در ذیل این روایتی که الان میخوام نقل کنیم اینه که آمده که هر کس که دشمن حضرت امیر باشه و شمشیری رو به نفع دشمن حضرت امیر بکشه، اون شمشیر قلاده میشه از نار به گردنش در روز قیامت. خب اینا همه صریح در نهی از بغض و نهی از عداوته، بنابراین این روایت در ردیف روایاتی قرار میگیرن که ما ادعا کردیم که ما رو تحریک میکنن به محبت حضرت امیر و نهی میکنن از بغض ایشون. علاوه بر این عرض کردم که خود این روایت رو میشه دلیل مستقلی قرار داد بر ولایت حضرت امیر. این روایت در فصلی ذکر شده که خوارزمی در اون فصل ادعا کرده که الحق مع علی و علی مع الحق، این عنوان جامع رو ادعا کرده، بعد روایاتی رو در اون فصل ذکر کرده تا این عنوان جامع اثبات بشه. از جمله همین روایته که حضرت رسول در داستانی در خبری اطلاع میدن که حضرت امیر با معاویه در جنگی وارد میشن و به عمار میفرماین تو در اون جنگ با حقی و حق با توست، و تو رو فرقه باقی یعنی گروه ظالم و تجاوزگر می کشد. و خب پیداست که عمار در رشد از تعمیر بود، با حق بودن یعنی با علی بودن. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم توصیه میکنن به عمار که از علی جدا نشو، هر جا که حضرت رفتن تو هم در اونجا برو. اگه همه مردم یه طرف دیگه رفتن، حضرت امیر به یه طرف دیگه، تو دنبال حضرت امیر برو و مردم کار نداشته باش. بعدم فرمودن اگر کسی علی رو یاری کند، اون شمشیری که به وسیله و علی رو یاری میکند قلاده ای از دور میشود به گردنش، و اگر کسی دشمن حضرت رو یاری کند اون شمشیر قلاده ای میشود از آتش به گردنش. که عرض کردم این خودش دلیل بر این مدعای ماست که بغض حضرت امیر منهی و عنز و ممنوعه. این دلیل و این روایت هم دلالت بر این مدعای ما میکنه. حالا عبارت تصریح میخونم، صفحه 36 سطر دوم. و نقل این خوارزمی در کتاب مناقب در فصل هشتم در بیان این که حق با علی و النهو و علی علیه السلام با حق است، نقل جدالهو. جدالهو مفعول نقل است، یعنی در مناقب خوارزمی جنگ حضرت امیر علیه السلام با معاویه رو نقل کرده که همون جنگ صفینه. و نقل قتل عمار، قتل عمار هم مفعول نقل است، قتل عمار هم نقل شده. و باز نقل قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لهول العمار رو، این سه مطلب اونجا نقل شده که قول حضرت به عمار این است: ستقتلک الفئة الباقیه. فئه یعنی گروه، دسته و گروهی که بقی دارن، ستمگرن و تجاوزگر، اونا شما رو میکشن. بعد خطاب به اماره، انتم الحق و الحق مج. این خطاب به حضرت امیرم بریم، اونجا اینجا به اماره. در این نقلی که شده حضرت به امار فرمودن انتم الحق و الحق مج. خب امارم که به حضرت امیر بود دیگه، وقتی تو با حقی یعنی حضرت امیر حق. بعد دنبال همین روایت دوباره حضرت رسول به عمار می فرمان: یا عمار، اذا رأیت علی، علی را که سلک وادیان، وادی محلی است که سیل جاری میشه، یعنی گودال، در یه دره مثلا دیدی که رفت، و سلک الناس وادیان غیره، و مردم دیگر به سمت وادی دیگر رفتن، فستش معلی و ده الناس، یعنی کثرت مردم تو رو غافل نکند، تو دنبال حضرت امیر برو. فإنه لن یدلیک فی ردا ولن یخرج ولن فإنه لن یدلیک فی ردا ولن یخرجک عن الهدى. ردا یعنی حرکت، دل درب یعنی آویزان کرد، درب رو در چاه، وقتی که شخصی که میخواد آب از چاه بکشه این سخت رو میندازه پایین، با تناب میره ته چاه، اصطلاحا میگن دلو آویزان کرد، فرو افکن. حالا جهان یک چاهیه که درش هلاکت هم هست، که اون چاه هلاکته، درش رستگاری هم هست که دیگه اون چاه نیست، اون یه راه حواله. در جهان هلاکت یعنی چاه هلاکت وجود دارد. تو که عماری مطمئن باش که علی تو رو آویزان نمی کند در چاه هلاکت. اگر دنبال او رفتی به رستگاری نیستی، هیچ وقت به هلاکت نمی رفتی. لن یدالی کفی ردا، در هلاکت تو رو فرو نمی افکند، تو رو آویزان نمی کند در چاه هلاکت. ولن یخرج عن الهدى، از رستگاری هم بیرون نمی بره تو رو. یا عمار، انهو من تقلد سیفن، تقلد این به گردن بیامیزد، به کمر بیامیزد، همایل کند شمشیری رو، که به توسط اون شمشیر علی رو کمک کند بر عدو علی، یعنی معین حضرت امیر بشود به توسط این شمشیر. قلده الله تعالی یوم القیامه و شاهن من دور، خدا حمایل میکند او را و به گردنش میآویزد در روز قیامت قلاده از دور را. و شاه با چسب واو یعنی شمشیر و کمان که اینجا مناسب نیست. و شاه حمایلیست که قاضی ها و نمایندگان در مراسم رسمی بر خودشون میبندن. پس ما اینجا بشاه میخونیم. بشاه چیزیست شبیه قلاده یا چیزیست که حمایل میکنن، مثلا شاگردنی که به گردن میدازن. قلده هو بشاه میدون. و من تقلد سیفم، کسی که حمایل کند شمشیر رو که اعانه به این شمشیر عدو و علی رو. خداوند قلده هو یوم القیامه بشاه من نار. قال عمار میگه قل نا حسفک، گفتیم همین کافیه، همین کافیست. زمیر قال رو من برگردوندم به عمار. قل نا بنابر این نشون میده که وقتی که حضرت رسول با عمار حرف میزدن عمار تنها نبوده. و نقل فی هذا الفصل عن علی، دوباره نقل دیگری رو صاحب مناقب در همون فصل هشتم از علی علیه السلام نقل میکنه. قال یا عجبا اوسا و یتا ماویه، کتاب ما یا عجبا نوشته، فکر میکنم عجبا درست باشه. کتاب شما چی داره؟ اونم یا عجبا داره با یا نوشته. کتاب ما همینطوره با یا نوشته. حالا شاید بتونیم عجبا بخونیم چون یا عجبا معروفه. یا عجبا اینو تعجب میکنه. حالا شاید یا عجبا هم رسیده باشه. بله همون دیگه، عجبی که یا عجبی خیلی راحت خونده نمیشه، همون یا عجبا فکر میکنم درست باشه. حالا درستش هست کسی یا عجبا اعصا و یتا و معاویه، من معصیت میشوم با این همه عظمتی که دارم و با این که وسیله کمال مردمم و معاویه با این همه رسالتی که دارد و وسیله سقوط مردم اطاعتش. این هم نقل شده برای این که فهمونده شود که بعد از پیغمبر کینه ها ظاهر شده و کسی به سمت حضرت امیر نگه. چون یادتون باشه ما در جلسه گذشته گفتیم در کلام پیغمبر داشتیم که بعد از وفات من کینه هایی که نسبت به تو الان در دل هست و مخفیست ظاهر خواهد شد. حالا یکی از نحوه های ظهور کینه ها همینه که حضرت امیر معصیت می شدن و معاویه که دشمن ایشون بود اطاعت می شدن. اینم یه نوع اظهار عداوت و دشمنی به حضرت امیر. و نقل عباس همون خوارزمی نقل کرده که ان ابن عباس قال له، به حضرت اینطور گفت لأنه یطا ولا یسا. این لأنه یطا ولا یسا رو تعلیل برای یا عجبا اعصا و یطا و معاویه نگیرید، این خودش یه جمله مستقلی است که در این جمله مطلبی گفته شده بعد تعلیلی آمده برای اون مطلب. حالا اون مطلبی که گفته شده نقل نشده، تعلیلش فقط نقل شده. وقت تعلیل هم مناسبه با همین کلام حضرت امیره، تعلیل مناسبه کلام حضرت امیره و به همین جهت به دنبال کلام حضرت امیر داره نقل میشه، نه اینکه اینو تعلیل در کلام حق قرار بدید. اوسا و یوتا لأنه یوتا و لا یوسا، این دلیل نمیشه. او رو اطاعت میکنن چون اطاعت میشه و مسیحیت نمیشه، این دلیل اینو مدعاست. پس لعنه او یتا ولا یسار، شما دلیل برای کلام حضرت امیر نگیرید، دلیل برای یه مطلب دیگه بگیرید که نباس در کلامش داشته و اینجا نقل نشده. وقت این دلیل و این تعلیل مناسب بحث ما هست، فقط خود تعلیل رو ذکر میکنه. لعنه او یعنی معاویه، یتا ولا یسار، ای معاویه داره مرجع ضمیر لعنه او رو بیان میکنه. ولی انت ان قلیلن توسا ولا توتا، تو به زودی مورد عصیان قرار میگیری و اطاعت نمیشه. خب تا اینجا توجه کردید دلائل متعددی آوردیم بر این که این اوصاف که در این آیه ذکر شده اند مربوط به حضرت امیر و مختص به ایشون اند. حالا میخوایم دلیل از خود آیه ذکر کنیم. تا اینجا دلائلمون دلائل روایی بود، احادیثی نقل کردیم که اونها تأیید میکردن که این آیه در مورد حضرت امیره. حالا ما میخوام از آیه دیگری دلیل بیاریم که این آیه مذکور در مورد حضرت امیره. آیه ای که ذکر کردیم بلا فاصله پسترش، یعنی در آیه 55 این آیه دیگر رو داریم، انما ولیکم الله و رسوله تا آخر، که همه گفتن در اینجا آیه مربوط به حضرت امیر و انگشتری که در حین رکوع به فقیه دادن. همه این آیه بعدی رو حمله بر حضرت امیر و مختص حضرت امیر قرار دادن. پس آیه قبل رو هم به این مناسبت می توانیم به حضرت امیر مربوط کنیم، چون آیه بعد حتما مربوط به حضرت طبق اجماع مفسرین. پس آیه قبل رو هم می توانیم به حضرت مثبت کنیم و این آیه دو بعدی قرینه می شود بر آیه قبلی. پس توجه شدید که دلیل دیگری داریم بیاریم بر اختصاص آیه مذکور، یعنی آیه 54 سوره مائده به حضرت امیر. اون دلایل قبلی اون روایات بودن، این دلیل آیه بعدی است. و بل جمله الاوصاف کله ها موجودتون فی، یعنی در حضرت امیر. و یعید و کون این اوصاف رو در مورد حضرت امیر قول خداوند متعال متصلا با آیه مذکوره فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راشعون، که اشاره داره به همون انگشتری که حضرت امیر در رکوع دادن. میفرماد این سه ولی شما هستند و در سیاق واحد ذکر شده، پس معلوم میشه ولیی که خداست با ولیی که رسوله با ولیی که الذین آمنوست که همون حضرت امیره، اینا در ردیف همن، در ردیف هن، یعنی ولایت یک ولایتشون درسته که در طوله، ولی یه سنخ ولایته. ولایت نه به معنی دوستی، بلکه ولایت به معنی اولا به تصرف. خدا در اصل، رسول به تبع خدا، علی علیه السلام به تبع رسول. الذین آمنو در این آیه به اجماع مفسرین تکیه بر حضرت امیر شده. ما اجماع مفسرین علی انه، یعنی این قول خدا در شأن حضرت امیر علیه السلام، از این اجماع استفاده میکنیم که آیه قبلا در شأن حضرت امیر شده. خب مرحوم محقق این آیه رو به عنوان یه دلیل ذکر کردن و ازش استفاده بردن. میفهمن دلیل منحصر به این آیه نیست، دلائل فراوانن. ما در اینجا این یکی رو ذکر کردیم برای اینکه کتابمون مزین بشه به آیه قرآن، و الا بیش از اینها دلیل داریم. البته این کتاب مزین به آیات قرآن هست چون آیات الاحکامه، ولی خواستیم مزین به این گونه آیات هم باشد. ولی ادله علی امامت حضرت و وصایت حضرت چه ادله عقلی چه ادله نقلی غیر محصوره، خیلی زیاده، ولی اصلا اونا محل رو ذکر این ادله. و مقصود در اینجا من ذکر نبز منها، نبز یعنی پاره، مقصود از ذکر پاره از این ادله تزین حاضر کتاب بود به این بحث، به این نبز. خب بحثی ما در مقدمه کتاب تمام شد. البته توجه کردیم که در مقدمه کتابم بیشتر مباحث رو طوری مطرح کردیم که به آیات الاحکام مرتبط باشن، ولی حالا دیگه میخوام مستقیما وارد آیات الاحکام بشیم. مقدمه بحثمون تموم شد. آیات بعضیشون مربوط به طهارتن، بعضی مربوط به صلاتن، بعضی به زکات. بالاخره ما به همون ترتیبی که کتب فقهی رو تبویب کردیم و تنظیم کردیم اینجا هم کتاب رو تبدیل میکنیم و تنظیم میکنیم، آیات مناسب هر کتابی رو در همون کتاب میاریم. الان بحث ما در کتاب طهارته، میخوام آیات مناسب با طهارت رو بیاریم. آیه رو من از رو میخونم، معنام نمیکنه، چون تیکه تیکه خود مرحوم محقق معنا کرده و توضیح داده، دیگه جای معنای مستقل نداره. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضى على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. خب ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. این آیه همونطور که پیداست درباره وضو و تیمم داره بحث میکنه، پس مربوط به باب طهارت و کتاب طهارته. ما این آیه رو تر میکنیم و قسمت قسمتش رو شرح میدیم تا کل آیه شرح مصطفی پیدا کرده باشه. اولین بحثی که داریم اینه که چطور در این آیه خطاب به مؤمنینه، با اینکه در فقه گفته می شود که تکالیف اختصاص به مؤمنین ندارد، بلکه کفار هم مکلفن به آنچه که مؤمنین مکلفن. خب کفار هم مکلفن به وضو، کفار هم مکلفن به تیمم، چرا در اینجا بیان و اختصاص داد به مؤمنین که این مؤمنین اگر خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، در حالی که کفار هم موظف این وظایف هستن؟ دو جواب میدن. جواب اول این که کفار قیام الی الصلاة ندارد که بر او وضو که مقدمه صلاة است واجب شود، پس چون ذل مقدمه رو نداره مقدمه رو به او خطاب نمی کنند، میشه لغو. این جواب اول. جواب دوم اینه که او استفاده از این آیه و خطاب نمیبره، خطاب باید الغا بشه به کسی که از اون خطاب استفاده میکنه، و الا اگر الغا کنیم به کسی که گوش نمیده میشه لغو، مگر اینکه بخوام حجت رو برای تموم کنیم. حالا دلایل دیگر حجت رو بر کفار تمام کردن، پس در این آیه اگر مؤمنین مخاطب قرار گرفتن به خاطر اینه که کفار از این آیه استفاده نمی کنن، چون استفاده نمی کنن مورد خطاب قرار نگرفتن. شاید بتونن لیمچون استفاده نمی کنن به منزله موجود قرار داده نشدن و خطاب بشون نشد، یعنی انقدر اینها پایین فرض شدن که به منزله معدوم گرفته شدن و بهشون خطاب تعلق پیدا نشد. تخصیص مؤمن به خطاب یعنی تخصیص خطاب به مؤمن. از کدام تخصیص؟ در کلام عربی از استعمال میشه، ما در فارسی از حالت عکس بودن درش میبینیم. تخصیص خطاب به مؤمن به دو جهته، یک اینکه کافر لم یقوم الی الصلاة ذل مقدمه را انجام نمیده تا مکلف به مقدمه شود، دوم ولان المؤمن المنتفع به این خطاب کما فی اکثر تکالیف، مؤمن از این خطاب استفاده میبرد، کافر استفاده نمیبره، چون کافر استفاده نمیبره امر او متوجه نمیشه. بعد از عنوان، بعد از یا ایها الذین آمنوا که خطابه، فرموده اذا قمتم الی الصلاة، با اضافه کردن الی الصلاة نشون میده که مراد هر قیامی نیست، اینطور نیست که هرگاه خواستید بایستید وضو لازم باشه، بلکه اگر قیام الی الصلاة کردید وضو بهتون واجبه. بنابراین قمتم الی الصلاة یعنی صلیتم، چون قیام الی الصلاة یعنی صلاة، لذا قمتم الی الصلاة رو ایشون به معنی صلیتم میگیره. و بعد ملاحظه میکنه که در اینجا اگر قمتم الی الصلاة رو به معنی صلیتم بیاره یه اشکال وارد میشه، و اون اشکال اینه که عبارت آیه اینطور معنی میشه وقتی نماز خوندید برید وضو بگیرید، در حالی که منظور این نیست، نمیخواد بفرماید وقتی نماز خوندید وضو بگیرید، قبل از نماز باید وضو بگیرید. پس صلیتم رو معنی عرفتم و صلات میگیرید، آیه اینطور معلوم میشه اگر خواستید نماز بخونید وضو بگیرید. توجه میکنید اول قمتم الی صلات رو من صلیتم گرفتید، بعد صلیتم رو من اردتم و صلات گرفتید. دلیل بر این که قمتم الی صلات رو من صلیتم گرفتیم این است که قیام الی صلات یعنی صلات، چون قیام که مطلق نیست، مقید به این که الی صلات باشد. قیام الی صلات یعنی ایستادن برای نماز، پس قمتم الی صلات میشه صلیتم. بعد از این که صلیتم رو من قمتم الی صلات،
صلیتم چی میکنیم؟ منظور از این تسامح بوده عرد کنم
بله. اول ما قمتم الی صلات رو صلیتم معنا کردیم، علت هم عرض کردم چون قمتم الی صلات داره ما باید قمتم الی صلات رو معنا کنیم، میشه صلیتم. میتونستیم از اول بگیم قمتم الی صلات یعنی اردتم الصلات، چنانچه بعضی هم همیشه گفتن، ولی ما میگیم که قمتم الی صلات رو خودشو معنا بکنیم، بعد که معنا کردیم مرادشو بیان کنیم. اول معناش میکنیم بعد مراد میگیم. معنا اینه که صلیتم، قمتم الی صلات یعنی قمتم للصلات، قمتم للصلات یعنی قیام یعنی صلات یعنی صلیتم. بعد از اینکه قمتم الی صلات رو به معنای صلیتم گرفتیم میگیم مراد از صلیتم اردتم الصلات است، که اراده صلات منظور بوده و مسبب از اراده که خود صلات ذکر شده. اراده یعنی سبب صلات که اراده است منظور بوده، ولی خود صلات که مسبب اراده است ذکر شده، پس مسبب رو به جای سبب نشونده. اذا قمتم الی صلات یعنی اذا صلیتم. چرا قمتم الی صلات و من صلیتم میگیرید؟ زیرا مراد به قیام، قیام صلات است نه هر قیامی. پس قمتم الی صلات این صلیتم. بعد میفرماد صلیتم هم ظاهرش مراد نیست، زیرا اگه ظاهرش مراد باشه معنی میشه وقتی نمازتون رو خوندید به وضو بگیرید، در حالی که این مراد نیست. پس تقدیر اذا اردتم الصلات نگیم صلیتم، بگیم اذا اردتم الصلات فقصد و وجوه کن، وقتی خواستید نماز بخونید قبل از شروع در نماز و ورود در نماز وضو بگیرید. مثل اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله که اونجا به معنای اذا اردتم القراءه فاستعذ، اذا اردت القراءه فاستعذ بالله که اذا قرأت رو به معنای اذا اردت قرائه گرفتیم، اینجا هم اذا قمتم و نه اذا اردتم القیام گرفتیم. پس مراد اراده بوده که سبب صلات است، و به جای این اراده که سبب است مسبب رو که صلات است گذاشتیم. فاقیم مسبب الاراده مقام الاراده، مسبب اراده که صلات جانشین خود اراده شده. خب چرا مسبب رو جانشین سبب کرد؟ چرا نفرمود اردتم الصلات فرمود صلیتم؟ می فرمد به خاطر این که خواست بفهماند که صلات چندان لازم است که من اراده صلات رو به منزله تحقق صلات قرار میدم. خواسته مبالغه در لزوم کند که شما به جای این که اراده صلات کنید صلات رو بخونید. خب اول باید اراده کنیم بعد بخونیم، ولی اون خوندنشو به ما گفته، خوندنشو به ما گفته تا بفهماند که صلات امر مهمی است، مثل این که باید انجام شود و وظیفه و تکلیف ما این است که انجامش بدهیم، یعنی اون مراد رو واقع شده فرض کرده تا بفهماند که اراده صلات لازم است و این اراده باید منتهی به مراد شود. به خاطر فهمیدن این مطلب صلیتم فرموده نه اردتم الصلات. اردتم الصلات یعنی هر وقت بخواهید نماز بخونید. خب این نشون نمیده که نماز چقدر اهمیت داره. ولی وقتی به جای عرفتم و صلات میفرماد صلیتم، یعنی اینقدر مطلب مهمه که من فکر میکنم که تو نماز رو ادا کردی و وظیفت رو انجام دادی. مثل همون جمله فعلیه که در اصول میگم دلالت بر وجوب میکند، بلکه دلالتش بر وجوب قوی تر از دلالت امر بر وجوب است. وقتی میخوان این مدعاشون رو تحلیل کنن اینطور میگن، میگن که جمله خبری خبر میدهد از وقوع و دلالت میکند به التزام که گوینده چنان به این وقوع اهمیت میداده که این وقوعی رو که در آینده میخواسته حاصل بشه همین الان حاصل شده اعلام کرده. این شدت اهمیت گوینده و متکلم رو نسبت به امری میرسونه، چون جمله خبریه داره تو بر وقوع میکنه، نمیگه اینو واقع کن، میگه این واقع شده، داره مبالغه میکنه. فاقیم و مسبب اراده که صلات است به جای خود اراده، چرا این اقامه انجام گرفته؟ اشعار به این که فعل یعنی صلات، در اینجا اون فعلی که ازش تعبیر به ماضی شده صلات، نه فقسلو، فقسلو مراد نیست، خواسته اشعار کند به این که فعل سزاوار است که ترک نشود ولا یتهاون فی سستی در این فعل تحقق پیدا نکند. و یفعل سابقا علی القصد الذی لا یمکن الا بعده، الذی صفت قصده، پس باید در موصول ضمیری داشته باشیم که به قصد راجع باشه. ما ضمیر بعده رو میگیم به قصد راجع، ضمیر مستتر در لا یمکن رو به فعل برمیگردیم. عبارت اینطور معنی میشه و یم بقیان یفعل، این و یفعل اصل بر لا یترکه، رضا یم بقیان بر سرش در میاد. خواسته اشعار کند به جای عرفتم و صلات صلیتم گذاشته، خواسته اشعار کند به این که سزاوار است، به این که فعل سزاوار است، ان یفعل سابقا علی القصد، این بیان تجهیزه. ببینید ما فعل رو بعد از قصد باید واقع کنیم، ولی آمر به ما میگه این فعل اینقدر مطلوب من هست که میدونم بعد از قصد باید انجام بگیره، ولی به تو میگم قبل از قصد انجام شده، این به تو میگم قبل از قصد انجام بده یا سزاواری که قبل از قصد انجام بدی، یعنی فعل اینقدر مهمه که دیگه منتظر قصد باید بشه، نباید تأخیر بندازیش، باید انجامش بدی. پس این آیه داره بیان میکنه فعلی رو که باید با قصد انجام بدهی و بعد از قصدش هم بعد از فعلش قبل از فعل حاصل میشود، قصد هم بعد از فعل حاصل میشود، تو اون فعل رو جلوتر از قصد انجام بده. نمیخواد بگه فعلا درست از قصد انجام بده، میخواد بگه تو کل جلوتر از قصد انجام میدی، یعنی میدونی که من انقدر اهمیت میدم به این فعل که منتظر قصدش نمیشه. توجه میکنید این حالت مبالغه داره، عبارت توجه کنید، اشعار میکند به این که فعل سزاوار است که یفعل سابقا علی القصد، قبل از این که قصد به این فعل داشته باشی این فعل انجام میشود. الذی قصدی که اون فعل ممکن نیست مگر بعد از حصول اون قصد، که اگر فعلی رو بخوام انجام بدیم بعد از قصد انجام میدیم. حالا از ما خواسته شده که نخواسته شده، خبر داده شده به این که قبل از قصد انجام شده، یعنی اینقدر این فعل مهمه که گویا اصلا منتظر قصدش نمیشیم، باید انجام شده. فظاهر الامر الوجوب، امر یعنی فقسلو، فقسلو در اینجا امره، از اول آیه تا اینجا امری نداشتیم، اما از فقسلو امر شروع میشه. فظاهر الامر الوجوب، این امر فقسلو دلالت بر وجوب میکنه، به خصوص که مربوط شده به صلات جنینی، که این صلات دیگه حتما با این همه مبالغه واجبه. پس فقصلو دلت بر وجوب میکنه، فیجب الوزول صلات. اگر فقصلو دلت بر وجوب میکنه پس وضو برای نماز واجبه. وضو چطوریه؟ به ان یغسل الوجه، که این به ابتدای وضو داره اشاره میکنه دیگه، ما بقیشو نگفتیم، چون ما بقیش خودمون میدونیم. به ان یغسل الوجه یا یغسل الوجه، یغسل الوجه. خب قصد چگونه باشد؟ وارد احکام میشه. قصدی که در وضو لازم است چیست؟ حالا قصد در صورت رو میشه، میگه قصد عرفی. قصد عرفی در جایی صادق است که آب جریان پیدا کنه، اون وقت میگن قصد شده. ولی اگه جریان پیدا نکنه عرف میگه مسح شده، نمیگه قصد شده. مسح بر خیس کردن بدون جریان گفته میشود و قصد بر خیس کردن و تر شدن با جریان. پس قصد یعنی شستن صورت به حدی که آب جاری شود. اصل قصد واجبه، اما حالا با دست باشه یا با آلت باشه، مثلا فرض کنیم کاسه آبی رو آدم خالی کنه رو صورتش بعد دست بکشه که بعد یه صورت برسه، یا امروزه با شلنگ باشه یا زیر شیر وضو بگیره، علی حال در تمام این حالات با آلت انجام میشه. بشه دیگه صورتش رو زیر شیر ببره، با دست آب بریزه نه، اون دیگه قصد با آلت نیست. قصد با آلت اینه که شلنگ رو به صورت بگیره، صورت زیر شیر ببره، با کاسه آب رو صورت بریزه، میشه قصد با آلت. بفهمن قصد با آلت هم اشکال نداره، فقط باید آب جریان پیدا کنه رو صورت. و فسره بل قصد محمول عرفی و فسره یعنی تفسیر شده، این قصد عرفی تفسیر شده به اجراء الماء علی العضو، که عضو در اینجا صورته. ولو کان این اجراء بالآله، این تقریبا حد اکثر قصد یا متوسط قصده. حالا حد اقل قصد چیه؟ حد اقل قصد باید به اندازه باشه که با مس فرق کنه. میفهمن حد اقل قصد این است که آب از موی به موی دیگر صورت واصل بشه، یعنی اینقدر آب کمه که نمیتونه رو صورت جاری بشه، ولی از موی که به موی کنار خودش چسبیده آب میتونه منتقل بشه. این فاصله کوتاه رو میتونه بره ولی جریان نمیتونه پیدا کنه. جریان پیدا کردن خب قصل کامله. این تعدی آب از موی به موی دیگر حداقل قصله. قصد کامل کافی، حداقل قصد هم کافی. دیگه از این حداقل کمتر بشه میشه مسح، و مسح در صورت کافی نیست. ولی قصد رو محمول در عرفی و فسر به اجراء المایل العضو، ولو کان این اجراء بالآله و اقل دهو، یعنی اقل قصد این است که جاری شود آب به این اندازه که یتعدی من شهر الاخر، از موی به موی دیگه تجاوز کنه. آیه دلالت میکند بر اینکه هرگاه قیام الی الصلات بخواهد انجام شود وضو گرفتن واجبه. حالا آیا در مورد کسانی که محدثن این حکم است، یا در باره متوضعین یعنی اونون که وضو دارن این حکم است؟ آیا عامه؟ یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الذین آمنو که وضو ندارید، به طور مطلق میگه یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. پس همه واجبه وضو بگیرن اگر خواستن نماز بخونن، چه کسانی که وضو دارن و چه کسانی محتسن. آیه ظاهرش اینه، ولی اخبار و اجماع آیه رو مقید کردن به محتسین، یعنی این دستور مال کسانی که محتس باشن، که اگر قیام الی الصلاة کردن باید وضو بگیرن، اما اون کسی که متوضعه و وضو داره اون اگه قیام الی الصلاة کنه وضو برش واجب نیست، میتونه به همون وضویی که داشته اکتفا کنه. و ظاهرها یعنی ظاهر این آیه دلالت میکند بر وجوب وضو یا وجوب قصد، چون ما وضو رو از قصد شروع کردیم و همون قصد که شروع در وضو بود عبارت از وضو قرار دادیم، ما فقط قصد بچه رو گفتیم دیگه، بعد بقیهش رو نگفتیم. حالا که میگیم قصد واجبه، این قصد بچه واجبه که به دنبالش بقیه هم بیان، یا زمین رو به قصد بر نگردیم اصلا بگه نمی به وضو. ظاهر آیه این است دلالت میکند ولی اینکه وضو واجب است هر زمان که قام عبد الیها یعنی الاسلات، هر وقت که عبد الاسلات بران شد وضو برش واجب میشه. از کجا این عموم رو به دست آوردید؟ میفرمان زیرا ظاهر ازا عموم است عرفن، وقتی میگه هرگاه چنین شد چنان، خب این داره عموم رو بیان میکنه چون هرگاه خودش آن دیگه. و این لم یکون لغتن، یعنی ولو این که ظاهر ازا لغتن لم یکون عموما، ظاهر ازا در لغت عموم نیست ولی در عرف عمومه، وقتی در عرف ازا میادن به همین صورت که در این آیه آمده عموم فهمیده میشه. این دلیل اول بود بر عموم. دلیل دوم بر عموم، بل ولأن الظاهر ان القيام لها علت، قیام به صلات علت است برای وجوب وضو، علتی که تخلف نمی کنه. پس اگر هر کسی چه وضو داشت چه بی وضو خاص به سمت نماز بره باید وضو بگیره. چرا؟ چون نماز خوندن علت وضو گرفتنه، این داره نماز رو که علت انجام میده پس معلول هم باید انجام بگیره یا قبلش باید انجام گرفته باشه، معلول یعنی وضو. خب پس لأن الظاهر ان القيام الیها علت، قیام به صلات علت است برای وجوب وضو، پس هرگاه قیام به صلات شد واجب میشود وضو، چه اون قائم علی الصلات متوضع باشد یعنی وضو داشته باشه چه محتس باشه. لکن قید بالمحتسین، عبارت توجه کنید عمدن این تو خونده که معلوم بشه بالمحتسین مربوط به قید است. بالاجماع یعنی به سبب الاجماع، والاخبار یعنی به سبب الاجماع والاخبار، مقید شده این آیه به سبب وجود اجماع و به سبب وجود اخبار مقید شده بالمحتسین. یعنی اگر کسی محتس بود وظیفه دارد که عند القیام الی الصلاة وضو بگیرد. خب ما گفتیم عمومی هست که مقید شده، بعضی گفتن عمومی بوده که منسوخ شده. عمومی بوده که منسوخ شده، بعضی هم گفتن نه این عموم دلالت بر استحباب میکنه، چون اگر بخواد هر وقت بلند شه نماز بخونه این برش واجب نشده، این برش مستحبه. پس این دو دلیل آوردن برای این که بتونن این آیه رو توجیه کنن، چون آیه میفهماند که وضو گرفتن برای قائم الصلاتی که متوضع باشد واجب است، برای قائم الصلاتی که محدث باشه نیز واجب است. آیه اینو میفهمونه ولی ظاهرش مراد نیست، چون ظاهرش مراد نیست ما گفتیم مقید شده، مقید شده به محدث. بعضی گفتن نه نسخ شده، یعنی این آیه نسخ شده. بعضی گفتن نه آیه دلالت بر نقد میکنه، یعنی دلالت بر اصل روشان میکنه، وجوب بعد از دلیل دیگه بفهمید. پس بر متوضع و بر محدث هر دو راجع هست که وضو بگیرن، منتها بعدا دلیل روشن میکند که بر محدث راجحیست در سرحد وجوب، ولی بر متوضل راجحیست که در حد وجوب نرسیده باشه. مرحوم عقل می فرمان نسخ در اینجا جا نداره، چون آیه آیه سوره مائده است و سوره مائده آخرین سوره بوده که بعد پیغمبر نازل شده، دیگه بعدش نسخی نشده. نبن برنه رد می کنن وقیل کان از آلک، یعنی اینکه هر کس قیام اله سلات می کرد باید وضو می گرفت، چه وضو داشت که محتس بود و وضو نداشت؟ گفتن این مطلب فی اول الان بود، یعنی در اول اسلام میکنی وضعی بوده که هر کسی قیام اله سلات می کرده باید وضو می گرفته، چه وضو قبلی داشته چه وضو قبلی نداشته. ثم ناسخه، بعد این مطلب نسخ شده. وقیل کان از آله که فی اول الامر ثم نسخ، وقیل الامر فی هل ند و ردن نسخ، نسخ رد شده به این که این آیه در سوره مائده است و سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده و آخرین سوره دیگه به توسط سوره دیگه این نسخ نشده، این سوره دیگه نبوده. و رب در نسخ به ما روی از پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم که فرمود مائده آخر قرآن است نزولن، یعنی آخرین سوره است که نازل شده. فأحلوا حلالها و حرموا حرامها، یعنی دیگه چیزی نسخ نشده از این سوره. بعد می فهمند که ولی فی نسخ تعمل از الا ان یقال، نسخ رو توجیه میکنه. اون وقت وقتی میخواد نسخ توجیه بشه باید تخصیص رد بشه، تخصیص هم رد میکنند. پس در این یه خطی که میخوام بخونم هم نسخ میخواد توجیه بشه هم تخصیص میخواد رد بشه. میفرمد که ظاهر آیه این است که وضو هم بر متوضعین واجبه هم بر محتسین واجبه، از ظاهر آیه عامه. ما نمیخوام آیه رو نسخ کنیم، میخوام عمومش رو نسخ کنیم. اگر آیه رو میخواستیم نسخ کنیم جا داشت اشکال کنید که این آیه در سوره مائده آمده و سوره مائده آخرین سوره است، دیگه بعدش نسخی انجام نشده. ما نخواستیم خود آیه رو نسخ کنیم تا شما بگید که بعدش دیگه سوره نازل نشده، ما خواستیم عموم آیه رو نسخ کنیم. و این اشکالی نداره که عموم آیه نسخ میشه. بعد اینجا این احتمال پیش میاد که شاید عموم آیه تخصیص خورده باشه نه نسخ شده باشه. تعبیرتون رو عوض کنید، بگید عموم آیه تخصیص خورده، نگید نسخ شده. ایشون تخصیص رد میکنه، میگه در جایی ما میتوانیم بگوییم عام تخصیص خورده که عام ساده شود و تخصیصش متصل به خودش باشد، یا اگر تخصیصش منفصل است وقت عمل به عام هنوز نرسیده باشد. قبل از اینکه وقت عمل به عام برسه خاص بیاد، اون وقت تخصیص میزنه. اما اگر وقت عمل عام رسیده، مدت ها مردم به این عام عمل کردند، بعدن خاص بیاد، این خاص رو مخصص قرار نمیدیم، اینو ناسخ قرار میدیم. علتش اینه که مدتی این حکم برقرار بوده بعدن از می رفته، مدتی بهش عمل می شده بعدن از می رفته. چنین حکمی نمی تواند مخصص باشد، می تواند منسوخ باشد. پس توجه کنید، اولا نسخ رو نسخ خود آیه نگرفتیم، نسخ عموم گرفتیم تا مشکلی پیش نیاد. ثانیاً اون خاصی که ما ناسخ قرارش دادیم نمیتونیم مخصص قرارش بدیم، زیرا که وقت عمل به عام رسیده و خاص بعد از اینکه گروهی به عام عمل کردن وارد شده، چنین خاصی نمیتواند مخصص باشد، این حتما باید ناسخ بشه.
سبب برای وضوع هم یه حالت درونیه، آیه میگه موقعی که میخواید نماز بخونید حضور داشته باشید، این اون حالت درونیه رو داشته باشید، توارت باطنی رو داشته باشید.
شما تقصیلی رو هم میکنید برای این که وضوع بگیرید یا اگر وضوع داشتید داشته باشید، علی حال حالت درون درونی رو داشته باشید یا کسب کنید
کدوم داشته باشید برای
خب
اینا معتنه برای اون حالت اینو ذکرت نه اون حالت درونی رو
درست، ولی خب حالا حالت درونی رو که مقدمش رو ذکر کردی ولی منظور خود اون حالت بوده داشته باشید یا کسب کنید، آیه کدومشو میگه؟
این داشته باشید این نظریه کسب
پس میشه عام دیگه، میشه عام
برای نماز
باید این حالت رو داشته باشید، اگر ندارید کسب کنید، اگرم دارید که ابقا کنید. درست، این الان شما دارید آیه رو عام قرار میدید.
حالا این بیایی از این عام تزاقون شما تزاقون سلیتون معنا کنید باید که نماز میخونید تهارت داشته باشید،
وقتی نماز میخونید طهارت داشته باشید، یعنی هم متوضعتون باید طهارت داشته باشه، هم محدثتون باید طهارت رو کسب کرده باشه و داشته باشه، پس هر دوتون باید داشته باشید. پس شما دارید عام میگید هر دو باید وضو داشته باشید. خب اگر ما بگیم اون حالت درونی است میگیم هر دو باید وضو داشته باشن، اگر بگیم این مقدمه است میگیم هر دو باید این مقدمه رو طی کنن. ظاهر آیه اینه که هر دوتون باید این مقدمه رو طی کنید، چه وضو داشته باشید چه محتس باشید. شما میفرمایید این ظاهر رو برگردونیم بگیم که هر دوتون باید این ذل مقدمه رو داشته باشید، پس ملزم نیستید همتون وضو بگیرید، بلکه اونی که وضو دارد همون حالتش رو حفظ کند، وضو نمازش رو بخونه تموم کنه، اونم که وضو نداره بره وضو بگیره. شما اینطور میفرمایید، این ظاهر خلاف ظاهر آیه است. بله روایات که در صریح در مطلب خود ما قبول میکنیم، ولی این آیه رو باید چیکارش کرد؟ تخصیصش باید زد یا نسخش باید کرد؟ تخصیص که جا نداره، بالاخره عامه دیگه، ظاهرش عامه، تخصیص جا نداره، بلکه باید نسخش رو قبول کرد. الا ان یقال المراد نسخ و وجوب الوضوء علی المتوضعین، میخواد وجوب وضو رو بر متوضعین یعنی وضودارا نسخ کنه. المفهوم صفت وجوبه، اون وجوبی که وجوب علی المتوضعینی که فهمیده میشه از عموم فغسلوا، حالا میخواد این وجوب رو که از عموم فهمیده میشه نسخ کنه، یعنی در واقع فعمومه منسوخون، عموم منسوخه. کسی گویا میگوید که عموم چرا منسوخ باشه؟ بگید عموم مخصص باشه، که در اینجا تخصیص بزنید عام رو، نه نسخش کنید. میفهمید ولیس ذالک به تخصیص، این برداشتن وضو از متوضعین تخصیص نیست، زیرا که عموم مراد بوده معمولا به بوده، و وقتی مراد بوده و معمولا به بوده وقت عمل بهش رسیده و بعد نمیتونیم اون خاص رو مخصص قرار بدیم. در اصول گفتیم اگر خاصی بعد از عمل به عام وارد شد باید ناسخ باشه، نباید مخصص باشه. خب این عموما مدتی مورد توجه بوده و بهش عمل می شده، پس اون خاصی که وارد شده نباید مخصص قرار بدیم، باید ناسخ قرار بدیم. تا اینجا بحث ایشون در نسخ بود که بعضی ها ادعای نسخ کرده بودن، ایشون نسخ رد کرد، ولی آخر سر به وجهی اثباتش شد. اما درباره نسخ که آیا می توانیم این فغسلوا رو دال بر ند بگیریم، این باید بحثشه. دال بر ند میگیرید یا دال بر رجحان میگیرید؟ اگر دال بر ند بگیرید دیگه نمیتونه ناظر به وجوب باشه، اما اگر دال بر رجحان بگیرید هم میتونه ناظر به وجوب باشه هم میتونه ناظر به ند باشه. چه کار میکنیم؟ این شبه جلسه های لطفا داده خواهد شد. الحمدلله.